در مورد اینکه فرق ترامپ با بایدن خیلی فرق میکنه. ببینید ترامپ جمهوری خواه ضد ساختار بود، یعنی شما هیچ ترامپ رو در
قالبی نمیدیدی که
هیچ قالبی نمیشد ببینید، چون ضد ساختاره. بایدن ساختار امریکاست اما در قالب یک دموکرات. این خیلی با هم فرق میکنه. در مورد استراتژی، ببینید استراتژی که برجام ما یک سال صبر استراتژی کردیم، تصمیم نظام بود و بهترین کارم کردیم. اگه اون خارج میشد در 3 سال قبل، ما خارج میشدیم نفیم بردیم نمیبردیم. یک سال صبر استراتژی کردیم، بعدش وارد یک دورانی شدیم به نام برداشتن محدودیت ها به توالی متوابط، یعنی جلو رفتیم، گفتیم اگه شما برنگردیم ما اینقدر جلو میام. رفتیم جلو، همین صحبت همین است. ما سانتریفوژ هامون رو قبل از سال 2013 بسیار بالاتر بردیم، هم از نظر کیفیت، یعنی از نظر
هم تعداد کمیت،
هم تعداد هم سو کیفی. مطمئن باشید بالا بردیم بدون اینکه به شورای امنیت بریم. این برجامه دیگه، این یکی از محبتهای برجامه دیگه. ببین مشکلات اقتصادی شدیده، یعنی تورم دوره دوم روحانی اصلا فوق‌العاده است، اصلا قابل قیاس نیست، اینا رو نمیشه از آن کنیم.
یه مرغ و اینا هم درسته اصلا نهادها رو مطرح میکنم، ولی دیگه یه مسئله داخلیه، یعنی به برجام گره زدنش به نظرم خیلی غیر منطقیه.
بله. بعد ببینید استراتژی فشار حداکثری ترامپ شکست خورد. یکی از دلایلی که ترامپ شکست خورد همین بود در انتخابات. چون هر ببین با دو تا کشور می‌خواست خیلی یعنی ایران رو به زانو در بیاره، از کره شمالی امتیاز بگیره. با کره شمالی عکس گرفت، هیچ امتیازی نگرفت. با ایران فشار حداکثری بازم هیچ دستاوردی نداشت. یکی از شکستاش بود. دوم این که ببینید یه استراتژی در شکل گرفت در چند سال اخیر، مخصوصا بعد از 2015 برجام. ببینید تحولات عربی باعث شد دو تا کشور غیر عربی فضای نفوذ پیدا کنن. درست یا غلطش کار نداریم. ایران ترکیه، چون عرب نبودن. ترکیه وارد، ببین قبل از 2011 که حالا بهار عربی بیداری اسلامی هر چی می‌خواستشو بذاریم، دو تا کشور وارد باز سیاسی، فضای باز سیاسی، از این موقعیت سیاسی، فرصت سیاسی استفاده کردن. ایران و ترکیه بودن. خب بعد از 2015 مخصوصا با اومدن ترامپ، ترامپ که در خاورمیانه واقعا رئیس جمهور اسرائیل بود، یک برنامه ریزی کرد برای ترکیه هراسی و ایران هراسی. ببینید وقتی که امارات با اسرائیل دست دوستی میده رابطه برقرار میکنه، قبه اعراب با اسرائیل شکسته میشه، دلیلش فقط ایران هراسی نیست، ترکیه هراسی هم هست. الان شرایط عوض شده. چرا؟ چون قطری که 4 سال در محصور بود، میدونید که قطر هرچی ترکیه بگه گوش میکنه چون اخوانیه. ترکیه با از طریق قطر با عربستان آشتی کرد، ایران هم با عربستان. پس شرایط عوض شده، یعنی دو تا استراتژی شکست خورده. استراتژی فشار حداکثری مال امریکا که با ترامپ بود، استراتژی ایران هراسی و ترکیه هراسی، هر دو شکست خورده. ما وارد یک شرایط جدیدی شدیم. حالا شما از این برجام چه میخوایید؟ خب ببین برجام چه دستاورد؟ بله خیلی نقطه ضعف داشت اصلا مذاکره، چون شما در بدبستان نمیدونید در آینده طرف مقابل چی میشه. هیچ کس پیش بینی نمیکرد ترامپ بیاد. آقای دکتر ظریف، آقای دکتر عراقچی خیلی اشتباه کردن، کسی منکرشون نیست، ولی اون موقعی تصمیم گیری نظام برای برجام تصمیم نظام بود. آقای روحانی یک سال قبلش ما مذاکرات محرمانه عمان رو داریم، مجری اجرا بود، مذاکره کرده بودیم. حالا از شورای امنیت ملی، بله این نظر آقای روحانی بود که مذاکرات خود شخص دست خود آقای روحانی باشه، به عنوان حالا شیخ دیپلمات معروف بود دیگه اون موقع، هنوزم هست. بله اشتباهات زیادی کردن، کسی منکرش نیست، اما نقاط قوت خوبی داشت. مهمترین چیزش شما 2013 پرونده PMD که همون شک به نظامی، اونها رو گذاشتیم کنار. خیلی ما جلو رفتیم. الان در شرایطی هستیم که میتونیم راحت از امریکا امتیاز بگیریم. میگم ما 2 تا پرونده رو، ببین 4 تا پرونده داشتیم، 2 تا پرونده رو داریم جلو میبریم. خب خودمونم خواسته داریم میبریم. اولا که عربستان گیر کرده در یمن، واقعا گرفتار باتلاق یمن شده. ببینید ناصر جمال عبدالناصر یه زمانی خودش هم وارد یمن شد و بعدن گفت هر کس وارد یمن شود در باتلاق گیر میکنن. گوش نکردن. ببینید ما یه زمانی طالبان اون قضیه هرات که دیپلمات‌های ما رو شهید کرده بود، خیلی هم گفتم آقا ما وارد چیز بشیم. اون موقع هم حاج قاسم بود. خدا رو شکر ما وارد افغانستان نشدیم. الان در باتلاق مثل امریکا الان 20 سال در افغانستان گیر کرده بودیم. بعضی وقتا یه چیزای باتلاقه، نباید داخلش بشیم.
خب آقای فرهانی عزیز در همین مورد آقای دکتر خیلی کوتاه، چون من میخوام وقت برنامه فکر میکنم 25-20 دقیقه دیگه مونده، من میخوام بریم در مورد اقتصام صحبت کنم. بفرمایید.
گزاره این گزاره که تصمیم نظام بود خیلی مطرح میشه، خب ولی کسی اینو باز نمیکنه. یعنی چی؟ چون در ذهن احاد مردم و حالا جوانان ممکنه
نظام یعنی کی، یعنی کجا، یعنی چه
چیزی؟
نه. اینجوری
چه چیز برجام تصمیم نظام بود؟
خب پس بذارید حالا که اینو میفرمایید بذارید من یک برطرتی به عنوان رسانه، ما یک رسالتی داریم که من به عنوان مجری برنامه باید حتما این رو در حقیقت مد نظر قرار بدیم، عین بی‌طرفی بریم فضا رو بشکافیم. دوره‌ای بود که بعد از سال 1388 و فتنه 88 اتفاقاتی که افتاد و تحریم‌های مضافی که باهاشون روبرو شدیم، شرایط اقتصادی کشور در آستانه انتخابات سال 92 و زمانی که آقای روحانی با کلید معروفشون تشریف آوردن روی این پاشنه آشیل بود که در حقیقت فضای اقتصادی با اون جمله معروفی که سانتریفیوز بچرخه، چرخ اقتصاد ملت و مردم هم بچرخه. با این فضا که حالا ما یک سری مذاکرات در حقیقت فرسایشی رو هم تجربه کردیم، اگه اشتباه نکنم نزدیک قریب به 12 سال، نتیجه نداشته. دو تا قطعنامه یا کذایی هم علیه ما صادر شده، محدودیت و اجماع جهانی علیه کشور. تو این فضا بحث برجام و حالا حیات دوباره‌ای که میتونه در مذاکره دمیده بشه و فضای خاصی رو ایجاد بکنه، انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه و بعد از رایزنی ها نهایتاً 2015 و اتفاق برجام. بعد از این اتفاق حالا دو سه تا تحریم آقای اوباما، راست میگن آقای دکتر پاکندیش، داشتن. بعد از اون آقای ترامپ اومد در اردیبهشت 97، حالا حرفم به موقع میاد دیگه، اردیبهشت 97 نقض کردن و حالا اتفاقاتی که میافتاد، من یادم در افت پول ارزش، یعنی ارزش پول ملی دقیقاً قبل از این در حقیقت اعلام آقای ترامپ شروع شد و یه جای دیگه واقعا سقوط پول کشور قابل قبول نبود. اینکه یه دفعه شما فضای اقتصادی کشور مگه چگونه شده که با این سرشیبی پول نزول بکنه، بحثای مختلفی رو از جمله اینکه درآمد دولت از هزینه دلار باشه، این اتفاق ها هم پیش اومد. من اینها رو همه رو مرور کردم به خاطر که الان این بزنگاه ها مشخص باشه اون فضای سیاسی و الان در آستانه انتخابات کشور مسئله دوباره احیای برجام و اینکه شرایطی که رهبر انقلاب نه تنها اعلام کردن، بلکه من احساس میکنم فضای سیاسی کشور از جانب طرفهای متفاوتی هم که ما در کشور داریم همراه و همدل هستن که این بار بالاخره ما باید حواسمون باشه که اون اتفاق قبلی نیفته سر برجام. آیا این فرصت میتونه برای آمریکا ایجاد بشه، زمینی که ما پرونده نفوذ رو خیلی جدی هم داریم هنوز در کشور؟
خیلی هم عالی. الان من عرض کنم؟
بفهم.
ببینید اینکه برجام تصمیم نظام بود. چه چیز برجام تصمیم نظام بود؟ موادی که در بند بند برجام گفته شده تصمیم نظام بود. اینکه خیلی ظلمه به نظام. اصل رفتن به سمت مذاکرات هسته‌ای تصمیم نظام بود. خب
اینکه ما مذاکره بکنیم.
بله.
درست.
آیا کلمات انگلیسی رو در واقع به صورت ابهام‌آمیز در متن برجام چنان گنجاندند و حالا گفتم میشه که خیلی ها مطالعه نکرده بودند بعدها فهمیدند، شما دور دادی آب نبات گرفتی، آیا این تصمیم نظام بود؟ قبل از برجام و حتی قبل از مذاکرات ژنو ایران چه چیزایی داشت؟ من عرض میکنم ایران قادر بود 1,000,000 بشکه نفت بفروشه به راحتی. حدود 10,000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار داشتیم. 19,000 سانتریفیوژ در حال کارکرد بود. در فردو کار غنی سازی انجام میشد. راکتور عراق مرحله پایانی بود. قبل از برجام و قبل از مذاکرات. خب الان چی شد بعد برجام؟
شرایط اقتصادی مون
آیا این نه این تصمیم نظام بود؟ اینکه ظلمه این مدلی در واقع آقا جان حضرت آقا گفتن که اصل مذاکره، نگفتن مذاکره بری باجام کری قدم بزنید.
دکتر مذاکره رو مگر ما تجربه نکرده بودیم در دوره آقای دکتر جلیلی؟
این مدلی
بحث. خب من عرضم اینه،
خریدن در بغل،
نه نه نه، من عرضم اینه، یه بار خب یه مذاکره تو رو ما تجربه کردیم با آقای دکتر جلیلی، رفتیم قریب به 12 سال اتفاق دیگه، این عکسای یادگاری یه جورایی بحث طنز هم داشتن در موردش. عرض این هست که آیا کسانی بودن که بهتر میتوانستن بستانند و بهتر بزنند یا خیر؟ این نکته است. و اگر من نوعی دیپلمات در اون جایگاه قرار میگردم، من چه کار میکردم، چطوری عمل میکردم؟
در دوره آقای جلیلی جاسوس در مذاکرات هسته‌ای پیدا نمیشد، فرقش اینه. خیلی بحث ناگفتنی زیاده.
اتفاقا الان ناگفته ها رو باید گفت آقای دکتر.
جبهه استقلال خواه در انقلاب اسلامی افتخارش تقدیم هزاران شهید مدافع حرمه. جریان وابستگرا افتخارش بازتولید امثال جیسون رضاییان هاست که طعم آدامس رئیس جمهور ما رو هم میدونست. اینا قابل مقایسه نیست با هم. جریانی که منافع ملی کشور رو با گفتن با بزک چهره امریکا، همین الان هم داره اتفاق میفته، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، ما اون برجام نیست، ما قصه همین مذاکرات نمایش مذاکرات وینه. رهبر حزب دموکرات داره میگه آقا اگر توافق احتمالی هم در مذاکرات وین اتفاق افتاد، ما قانع نیستیم، ما دنبال محدودسازی موشکی، دنبال حقوق بشر، همون هر صحبتایی که پیشبینی هایی که رهبر انقلاب انجام میده، آقا اینا دنبال این برنامه نیستن، فردا حقوق بشر رو، فردا موشکی، فردا قدرت منطقه. برجام بهانه است، ما اول باید به این باور برسیم در درون، این وحدت ملی یعنی بپذیریم که امریکا اصلا مسئلهش با ما هسته‌ای نیست، هسته‌ای امروز یه مستمسکی باش. اگر ما از درون قوی بشویم، اتفاقا اگر ایران به سمت غنی‌سازی بالای 20%، 30%، 40% بالا اگر این آورده رو می‌داشت، هیچ موقع ایالات متحده فعلی نمی توانست باز با ادبیات گستاخی مسئولینشون، یه بار سخنگوی کاخ سفید، یه بار نمیدونم فلان سناتور، فلان لابی صهیونیستا در حزب دموکرات ها، بخیر اینا رو میبینیم دیگه. تصمیم گیرنده نهایی که آقای بایدن نیست در امریکا، سنا هست، کنگره هست، هزار دالان های مخوف مختلف هستند در اونجا، هژمونی ایالات متحده
شکل 300 معروفش.
بله، اینکه حالا آقای بایدن یه جمله گفت، بعضی ها اینجا در واقع از خود بی خود شدند، به به زغ زده شدند، اصلا این خبرها نیست. در داخل متاسفانه ما به دلیل عدم وجود وحدت یک پارچه در بین نظام تصمیم گیری، ببینید رهبر انقلاب سیاستگذاری کلان رو در سطح سیاست های عالی نظام رو انجام میدن، ابلاغ میکنن به دولت ها، خب به قوای مجری. الان قوه مقننه ما جالبه، تلخه ها، قوه مقننه ما نماینده مجلس ما در عضو کمیسیون امنیت ملی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، بحثایی که مرتبط با هسته‌ای و برجام هست، اطلاع نباید داشته باشه از مذاکرات وین که چه میگذره؟ چرا نباید مطلع باشه؟ آقای نبوی چند شب پیش تو تلویزیون اعلام کرد، گفت من نماینده خبر ندارم تو مذاکرات وین چه میگذره، در حالی که طبق ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تو مجلس اونجا اون برای چی اصلا تصویب شد؟ مگه میشه شما بدون اطلاع قوه قانونگذاری کشور که اینو تصویب کرده بری اونجا یه توافق بکنی که بدون اینکه رأی مثبت مجلس رو گرفته باشی؟
اگر چارچوب رو حفظ بکنن
بعد اون وقت بیای بگی که ما مجری هستیم فقط، شما داری قوه مقننه کشور رو میپری؟
آقای دکتر پاکندیش، من اینطور که الان استنباط میکنم شما مخالف قطعی برجام بودید، درسته؟ یعنی نظر شخصی و کارشناسی
من اعتقاد داشتم که برجام خسارت محض برای کشور. بله.
اگر میخواستید، یعنی شما
با این برجام فعلی
نه، اگر شما در جایگاه وزیر خارجه بودید فکر میکردید برجام چگونه برجام خوبی میبود؟
حالا ما که در جایگاه وزارت خارجه هیچ وقت اون تصورات رو
نداریم. میشه. بله. ببین ما یه مذاکراتی رو داشتیم. از نظر شما هم نظام این رویکرد داشته که دوباره مذاکرات رو داشته باشه.
اصل مذاکره.
حالا به این مذاکرات بالاخره این داد و ستده، یعنی میخوام ببینم اون حدش رو چی میدونی.
حدش این بود که شروط چندگانه رهبری که اعلام شد از اونها نباید عبور میشد.
خط قرمز
ها رو عبور کردن.
آقای فرهانی با شما هستیم، نظرات آقای دکتر پاکندی شو.
ببینید سال 92 که آقای روحانی به ریاست جمهوری رسید، همونجور که خدمتتون عرض کردم یک سال قبلش مذاکرات محرمانه شکل گرفته بود، حالا مجریش عوض شد. یعنی اگه مثلا اون موقع فکر میکنم آقای قالیباف چیز بود، اون موقع سال 92 رقیب اصلی آقای روحانی آقای قالیباف بود، حالا اگه آقای قالیباف بود یه مدل دیگه میرفت جلو، 100% حرف ایشون درسته، ممکنه مذاکرات. اما از نظر نگاه کنیم دستاوردهای برجام کمتر از تناقض اون زیانهاش نیست، واقعا نیست. ببینید پیش بینی، ببین بله اشتباه کرد وزارت خارجه، اشتباه کرد، همه اشتباه کردن، فکر نمی‌کردن ترامپ بیاد، حتی تا فرداش که اعلام شد فکر نمی‌کردن ترامپ بیاد. یعنی شما برای رئیس جمهور بعدی، من یادم اون موقع تام کاتن که توی چیز بود، توی کنگره بود، یک نامه نوشتن 38 نفر برای اولین بار، همون موقع که آقای نتانیاهو بدون اینکه به اوباما بگه رفت صحبت کرد برای سنا، بدون اینکه برای اولین بار نخست وزیر اسرائیل رفت اون کار کرد، تام کاتن 38 نفر بودن یا 48 نفر بودن، یه نامه نوشتن برای ایران که آقا اصلا رئیس جمهور کاری نیست، اگه رئیس جمهور عوض بشه ما برجامو باطل میکنیم.
همین نقدی که وارد میشه این هست دیگه، یعنی دو تا موضوع خیلی جدی. همیشه میگن که شما باید در سیاست گذاری بدترین حالت ممکن رو در نظر بگیرید، یعنی اینکه ما پیش بینی نکردیم آقای ترامپ میآید به نظر من یک ضعفه. نکته دوم این که به هر ترتیب الان فضایی رو داشتیم که یعنی نقد خیلی جدی که بود این بود که نظام جمهوری اسلامی ایران رفته قراردادی رو امضا کرده با دولت اوباما، نه با حاکمیت نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا. آقای کری هم امضا کرده، اون دولت رفته،
بله،
ولی اونها با نظام
امضا. همینه، ببین نکته همینه. آقای عراقچی من یادم یه دفعه اومده بود تلویزیون گفتش که ما تصویب این MPT رو در مجلس خودمون داوطلبانه اجرا میکنیم، با اگر برجام در کنگره امریکا تصویب شد اونو تصویب میکنیم. این اشتباه بود. شما وقتی کنگره تصویب نکرده خب معلومه رئیس جمهور بعدی میتونه
کلیت ماجرا به تصویب،
بله، همون که فرمودین که ساختار حاکمیت میتونه عوض کنه هر قراردادی رو. ببینید قراردادام همین جوری هستش. شما ببین قرارداد پاریس هم ترامپ اومد بیرون، یعنی شما ببین ترانسپاسیفیک هم اومد بیرون.
نه نه.
یعنی میخوام بگم
این
که
در زمان تصدی ایشون بود، بلافاصله آقای بایدن برگشت. بس این هست که شما خب کنگره میشه مجلس نمایندگان و مجلس سنا، تلفیق اینها
مجموع.
این مجموع خب حالا میدونیم همه دست در حقیقت جمهوری خواها بود و قدر به قول فرمای شما آقای پاک دامن این که قوه مقننه و اون چیزی که داره انضباط کشور رو اعلام میکنه، انضباط سیاسی کشور رو، کنگره است. ما میدونیم که کنگره این رو مصوب نکرده و این یک فضای بسیار بسیار تردید خیلی جدی است نسبت به اینکه هنوز ما این رو ندیدیم که احتمال دارد که دولتی بیاید که اینجوری باشه و این خودش یک هشدار خیلی جدی.
ببخشید من وزیر خارجه تازه امروز اومدم مستقرم، نمیدانستم این چیزا رو.
بله اینا محل بحث
این که اشکال اصلا نمیخواد اشتباه.
آقای دکتر ببین بعضی وقتا یه چیزایی رو میدونی و نمیتونی انجام بدی. ببین شما در مذاکرات نیستید، نمیدونید اونجا چه بدوستانیه، چه هزینه‌ایه. ببینید در مورد مسائل داخلی، ببینید من جامعه رو و اقتصاد یک موجود زنده میبینم، اصلا کاری به این جناح‌ها نداره. ببینید آقای بایدن که به قدرت رسید، به ریاست جمهوری رسید، مهماه بود دیگه، رشد دلار تو ایران متوقف شد دیگه، این دست روحانی نیستش که، دست بازار میبینه آقا تنش داره کاهش پیدا میکنه بازار. الان دلار 22 تومنه، حالا یه تنشایی میاد پایین تر، ولی چرا زیر 22 نمیره؟ چون حجم نقدینگی زمان آقای روحانی 3,000,000,000,000 تومان شده، البته زمان آقای احمدی‌نژاد 750,000,000,000 تومان، 6 برابرش کرده. ببین حجم نقدینگی اینقدر بالاست که شما دلار زیر 22 تومان نمیتونی محاسبه کنی، با هیچ عددی نمیشه محاسبه کنی. آقای همتی دیشب توی تلویزیون میگه ما 15,900 تومان محاسبه کردیم، یعنی همچی چیزی نیست. ببین ما واقعیت کار داریم. ببین یک موجود زنده است، وقتی میبینه تنش کاهش پیدا می‌کنه. ببینید ما اگه میخوایم تولید بکنیم، کاهش تنش جامعه خودش دنبال کاهش تنشه. همیشه میگن اقتصادها میگن اقتصاد یک آهوه، همیشه دنبال جای آرامشه. اگه آرامش نباشه، حالا ببین نقدینگی چجوری محاسبه میشه. ببینید پایه پولی ضرب در یه ضریبی میشه، این ضریبه الان هفته، این هفته برای چی هفته؟ واسه اینکه تنش بالاست. اگه شما بیاری چرو دو، خب نقدینگی کاهش پیدا میکنه دیگه.
خب بحثه دل... که آقای
بعد از خرابی بصره، خب ما همون موقع خیلی هم میگفتن که به بیسوادی متهم شدن، به بیشناسنامه بودن، میگفتن آقای بزرگوار محترم به جای اینکه همه تخم مرغ رو تو سبد امریکا بندازی، کشور چین هست، روسیه هست، قرارداد 25 ساله الان باید امضا میشد. مسئله اینه بعد از خرابی بصره زدی داغون کردی ترکوندی اقتصادو، بعد اون وقت میگی ما چاره ای مثلا نداشتیم. چاره اش اون موقع گفته بودن به شما.
ببین که گفتن آقای دکتر درست میگم. ببین در مورد برجام این حرفشون درست. ببین ما خیلی نشد رفتیم طرف غرب، تمام تخم مرغامونو در حالا ببین قبل اینکه مذاکرات ویان باشه ما نامه فرستاده آقا نامه هم برای چین فرستاد هم روسیه، واسه که اون قضیه رو حل کنه. خب که ما هستیم، یعنی اونجوری نیستیم که همه تخم مرغامونو بذاریم، این که دیگه علنی. یک دو این که ببینید ما در بعد از برجام خودمونو وصل نکردیم. ببین اگه هر کشوری از ببین ما باید هزینه تحریم ایرانو بالا ببریم. این ببین ما یه استراتژی بازدارندگی داریم، استراتژی بازدارندگیمون در زمینه نظامی خیلی قویه، موشکی. یعنی استراتژی اگه ما موشک‌ها رو نداشتیم، می‌خواستیم مثل زمان جنگ بریم از سوریه و لیبی التماس کنیم تا سرنگش بفرسته کلیدشون بزنه، از این مرحله عبور کردیم. بعد از نظر استراتژی بازدارندگی نظامی خیلی بالاست، اما از نظر اقتصادی بسیار چکننده.
اصلا بحث اقتصاد بحث خیلی جدی.
حالا برای اینکه بخوایم به خودمون رو وصل کنیم که تحریم نشیم، باید هزینه تحریم رو بالا ببریم. ببینید زمان آقای احمدی نژاد یک استراتژی تو ذهن اون سیاستمدارا بود که نه اگه ما رو تحریم کنن نفت میشه 200 دلار. ببینید مال 20 سال پیشش بود. نفت یک کالای استراتژیک هست اما با اشباع بازاره. یعنی همه دنبال مشتریان، الان دنبال فروشنده نیستن، عرضه بیشتر تقاضاست، پس مثل قبل نیست. ایران باید یه کاری کنه، مثلا هزینه مسیرهای ارتباطی بالا ببره. یعنی شما مسیری که ما بهترین موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیکی هستیم، الان ترکیه ظرفیت ژئوپلیتیکی ما رو خالی کرده، آیا اومدیم اعتراض کنیم؟ اعتراضمون چه جوریه؟ شما ببینید مسیرهایی که از ایران میگذره همه مسیرها ارزان‌ترین مسیره، و مسیری که چین داره سرمایه گذاری میکنه به نام یک راه یک کمربند، ایران ارزان‌ترین مسیرشه. خب در این قرارداد 25 ساله این دیده شده و امنیت انرژی چین دوتا مسئلهی که چین دنبالشه اینه، منافع چینه، ما هم ازش استفاده میکنیم. اما
ببینید زودتر از این بعد اقدام میشد.
بله
به نتیجه برسه میفته به دولت.
بس یه نکته رو من عرض بکنم. ببینید الان نقده های جدی که به دولت های روحانی هست، یکی بحث برجامه، یکی بحث اقتصاده.
بله
که اتفاقا پایه برجام هم مسائل اقتصادی بود. مثلا شعار آقای اسکرم دیگه، شعار آقای روحانی در مناظره ها این بود که آقا سانتریفیوژ بچرخه، چرخه اقتصاد مردم هم بچرخه. و اتفاقاتی که بعدش افتاد و الان شاهدش هستیم، از جمله سقوط ارزش پول ملی کشور، مباحثی که یه جا میگیم خب خیلی خب الان مثلا فرض بکنیم این وسیله هست ولی گرونه، ولی حالا نیست مشکلی که برای روغن هنوزم شما میخوای بری سوپرمارکت خرید کنی، روغن رو درست حسابی نمیتونی پیدا بکنی. مسئله تخم مرغ، مسئله 5 دقیقه فرصت داری. عرضم به حضور شما که میخوای بری 2 کیلو مرغ بگیری، باید ببینی که این قیمتا چجوریه، آیا نهادهای دامی اومده نیومده، ارز جهانگیری گرفته نگرفته، داستانه مختلفش. اینا همه دغدغه‌ای است که الان مردم به حق دارند. و حالا آمارهایی هم که میاد بحث مشارکت و اینها، تاش این هست که من که میرم شب خونه کنار زن بچه‌م خیالم راحت بشه اینکه نون من سر سفره‌م هست، بچه من، زن زندگی من بتونه به قول معروف اون چیزی که انتظار داره از من رو من برآورده بکنم. همه این مسائل بالاخره دولت با یک تصمیم گیری با یک استراتژی داره میره جلو. اینکه ما اشتباه میکنیم، این اشتباه چقدر به ضرر مملکت، یک بحثیه. کجا جلوش میگیریم، یه بحثیه. و اینکه چقدر از این عبرت میگیریم هم درس دیگری است. اینجا محل بحثه.
شما یه فرمایش فرمودی راجب نفوذ بین کلام خوان. ببینید فاجعه است.
سر همین داستان هستی نتنز فاجعه است.
دستگاه یک ارگان امنیتی قطعی کشور شخصی به نام دوری اصفهانی رو شناسایی میکنه، بازداشت میکنه، دستگاه قضایی حکم قطعی صادر میکنه، وزیر کشور میاد میگه ایشون خادمه، وزیر امور خارجه میاد میگه تمجید میکنه از این آدم. آخه این درد آدم به کجا ببره؟ اینجاست که من میگم آقا شما کجا داری سیر میکنی برادر؟ وزیر خارجه جمهوری اسلامی که یک ارگان امنیتیش یک فردی رو جاسوس شناسایی میکنه، دستگاه قضاییش محکومش میکنه، اون وقت شما مجری داری میگی ایشون خادم.
نوا رو میفرمایید دیگه، گفت 1.7 میلیارد آقای دوری اسمان. حالا ببینید اینا دیگه مسائلی که اصلا خیلی محرمانه است و ما خبر نداریم. اما در مورد من یک دقیقه بگم، ببینید همه کشورهای دنیا انتخابات ریاست جمهوریشون تاثیرگذار از مسائل خارجی هست. همون جور که ما در زمان گروگانگیری کارتر رو عوض کردیم، ریگان رو آوردیم. ببین اگه گروگان‌ها رو زودتر آزاد می‌کردیم کارتر می‌شد. خیلی از کشورها برای ما هم تصمیم می‌گیرن. این چیز عادیه. یعنی ببینید
نمیشه دشمن به قول مردم همیشه دشمنشو داره به
نه اصلا بحث رحمه. دشمنی نیست، بحث اینه که کشورها سیاست خارجیشون رو برای چه اساسی
میشه؟
منافع ملیشون وقتی در یک کشور یکی باشه همیشه اون کشور، مثلا الان ترکیه برای خودش داره ایرانو زده دیگه، ایرانو از سال 2015 زده، مرکز ایران شناسی که ساختمان بزرگیه زده. الان بله براش مهمه کدوم رئیس جمهور میشه. شما مصاحبه رو ببینید با یک جناحی یا یه جناحی مصاحبه کرد، حالا نمیخوام اسم ببرم که ما وارد مسائل داخلی بشیم، ببینید اونها هم کشورها هم براش مهمه، الان عربستان هم براش مهمه،
همه کشورها منافع ملیشون طبیعتا مهمه. اینکه چه جوری بازی میکنن در سیاست خارجی و به چه شکل و با چه نیتی متناسب حتما منافع ملی است.
من یه خط بگم فقط.
بله بله.
برجام ببینید خلاصه یه خط تیترشی میشه. برجام سبب تسریع سرایت پروژه نفوذ به زیرساختای کشور شد. نباشد روزی که بیاییم بشینیم بگیم مذاکرات وین این سرعت رو شتاب بخشید این نفوذ رو.
شما الان فکر میکنید هنوز هم
میگم خدایی نکرده اگر عبرت بگیریم،
چون ببینید الان یه دغدغه جدی بالاخره مطرحه، این هست که اون نکته هم که شما میفرمایید حالا مضاعف میکنه، بس این هست که
برای مذاکرات وین باید چیکار کنن؟ علما بزرگان گفتن برای خارج دارن میگن دیگه، دو تا نگاه
و صدا هم بلندتر اتفاقی
بله.
گفتن ها.
میگن آقایان اجازه ندهید مذاکرات وین بازی مستمسک انتخاباتی بشه. چه کار کنیم؟ امریکایی‌ها بازگشت گام به گام مطرح میکنن در مسئله ایران. باید راستی آزمایی شجوری انجام بده؟ راستی آزمایی دو شبه که انجام نمیشه. راستی آزمایی در یک پروسه سه تا شش ماه.
بلد.
چرا میگن سه ماه؟ همیشه سه ماه به خاطر اینکه مسئله فروش فراورده‌های نفتی و نفت
تبادل ارزی هم
اتفاق از بازگشت ارزش سه ماه طول میکشه. شما چجوری میخوای راستی آزمایی انجام بدی در کمتر از سه ماه؟ برای همینه که این اصلا باید بعد از انتخابات موکول بشه فرایند مذاکرات. حالا بگه نه ما تا قبل از انتخاب میخوایم نتیجه بگیریم، چه خبره؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ابراهیم فرحانی و همتای دکتر آرش پاکندیش، هر دو از کارشناسان مسائل بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی در برنامه گفتگوی سیاسی که با شما همراه بودیم و در مورد مذاکرات وین صحبت کردیم. خیلی متشکرم که گفتگوی سیاسی رو امروز و این لحظه از رادیو گفتگو زنده شنیدید. به اتفاق همکارم در این شبکه با شما خداحافظی میکنم و البته با دو میهمان عزیز و باز هم التماس دعای خیر داریم از همه شما عزیزان در این لحظات ملکوتی و آخرین روزهای ماه مبارک رمضان. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. در این لحظه 18:30 دقیقه برنامه دین در دنیای مدرن تقدیم به شما میشه. دین، فرهنگ و هنر.